ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حکم اعدام جوانی که در 17 سالگی مرتکب قتل شده به تایید رئیس قوه قضاییه ایران رسید. ارتش عراق وارد شهرک صدر شد و نهمین جشنواره بین المللی رادیو در اصفهان افتتاح شد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز سه‌شنبه است، 31 اردیبهشت 1387 خورشیدی و 20 می از سال 2008 میلادی. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا همراه شما خواهم بود با مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو که در دقایق آینده تقدیمتان می شود. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را می شنویم از امیر زمانی فر.
با سلام. حکم اعدام سعید جزی، جوان 22 ساله‌ای که در 17 سالگی به جرم ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده است، به تایید آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در صورتی که خانواده مقتول رضایت ندهند، این حکم به زودی اجرا خواهد شد. سعید جزی متهم است که در خرداد ماه سال 82 در جریان نزاع و درگیری با شاگرد یک مغازه ساندویچ فروشی او را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. کنوانسیون حقوق کودک اعدام مجرمانی را که در سن نوجوانی و زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند منع می‌کند. ارتش عراق عملیاتی را برای تسلط بر شهرک صدر در شرق بغداد آغاز کرد. شهرک صدر پایگاه مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه است. به گفته جنرال قاسم موسوی، سخنگوی ارتش عراق، سربازان اکنون وارد این شهر شده و کنترل بخش بزرگی از آن را در دست گرفتند. گزارش حاکی است که ارتش عراق بدون روبرو شدن با مقاومت شبه نظامیان شیعه وارد شهرک صدر شده است. دولت عراق و جناح مقتدا صدر اخیراً برای پایان دادن به درگیری‌ها توافق آتش بسی را امضا کردند. در اصفهان مراسم افتتاح نهمین جشنواره بین المللی رادیو همراه با نخستین اجلاس جهانی رادیو امروز برگزار می شود. در مراسم این جشنواره که از 31 اردیبهشت تا 2 خرداد در تالار عباسی شهر تاریخی اصفهان برگزار می شود، دبیر کل اتحادیه سخن پراکنی آسیا اقیانوسیه، رئیس گلوبال نیوز شبکه بی بی سی و معاون شبکه صدای جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند کرد. علاوه بر این جشنواره و همزمان با آن، اجلاس جهانی رادیو نیز آغاز به کار خواهد کرد. در این اجلاس، مسائل و موضوعهای گوناگون مربوط به رادیو مورد بررسی و بحث قرار خواهند گرفت. مسئولان چینی میگویند برای تامین سرپناهی برای زلزله زدگان نیاز فوری به چادر دارند. معاون وزارت امور غیرنظامی چین میگوید برای اسکان میلیون ها تن از زلزله زدگان که بی خانمان شده اند و بستگان و خیشان آنها قادر نیستند به آنها پناه دهند، نیاز مبرمی به چادر وجود دارد. به گفته مقام های چینی، حدود 5 میلیون نفر در پی زمین لرزه اخیر بی خانمان شده اند و احتمال دارد بیش از 70,000 نفر نیز کشته و یا زیر آوار مانده باشند. در ایران، قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید فرماندهی حادثه انفجار شیراز در اسرائیل بوده و عوامل آن اعتراف کردند که با اسرائیل مرتبط بودند. دادستان کل جمهوری اسلامی در مورد چگونگی ارتباط بمبگذاران با خارج گفت جریانی از طریق تلفن همراه مسائل را به عوامل خود در کشور کانادا منتقل میکرد و این عوامل اطلاعات دریافتی را به عوامل اصلی در اسرائیل منتقل میکردند و افزود شاخه های این جریان در مشهد فعال بودن. مریم،
با سپاس از امیر زمانی فر که مروری داشت بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. اختلاف میان ایران و آمریکا به یکی از سوژه‌های مطرح در مبارزات انتخاباتی میان کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا بدل شده است. باراک اوباما دموکرات کشورهای چون ایران را ناچیز و خرد می‌داند. جان مکین جمهوری‌خواه می‌گوید ایران ممکن است هر چیزی باشد غیر از ناچیز. مروری داریم بر این اظهار نظرات همراه با سخنان یک کارشناس مسائل سیاسی. اکبر هاشمی رفسنجانی از روند خصوصی سازی و وضعیت اقتصادی در ایران انتقاد کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی بازداشت 6 تن از اعضای جامعه بهائیان ایران را تایید کرد. مروری داریم بر اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران که سرعت بسیار پایین اینترنت در ایران را بسیار مناسب توصیف کرده است. محمد صدیق کبودبند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان اوین دچار سکته خفیف شده است. سخنان همسر آقای کبودبند را می شنوید. به مسکو می رویم و از حال و هوای این شهر یک روز پیش از برگزاری مسابقه فینال لیگ قهرمانان اروپا میان دو تیم انگلیسی منچستر یونایتد و چلسی در این شهر با خبر می شویم. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. جان مکین نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، باراک اوباما بخت اصلی دموکرات‌ها را در این انتخابات به دست کم گرفتن تهدید ایران برای آمریکا متهم کرد. باراک اوباما نامزد پیشتاز حزب دموکرات که کماکان برای حضور در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری با هیلاری کلینتون رقابت می‌کند، گفته بود تهدید ایران برای آمریکا شبیه به تهدیدی نیست که زمانی از سوی اتحاد جماهیر شوروی متوجه این کشور بود. آقای اوباما ضمن مقایسه کشورهای ایران، ونزوئلا و کوبا با اتحاد جماهیر شوروی گفته بود حتی در زمانی که مقامات اتحاد جماهیر شوروی می‌گفتند که ما را از روی نقشه جهان پاک خواهند کرد، ما با آنها گفتگو می‌کردیم. این نامزد دموکرات‌ها پیش از این بارها گفته است با کشورهایی که آمریکا را تهدید می‌کنند بدون پیش شرط مذاکره خواهد کرد، موضوعی که مورد انتقاد هیلاری کلینتون و جان مکین قرار دارد. در این باره گفتگویی داشتم با رسول نفیسی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، که با هم می‌شنویم.
به نظر می‌رسه که در سیاست خارجی آمریکا و هم این که در مطبوعات آمریکا نقش ایران به شکل نسبتاً اغراق‌آمیزی عنوان میشه و حتی ستون‌نویس معروف نیویورک تایمز آقای فریدمن مقاله نوشته بود چند روز پیش که گفته بود که جنگ سردی بین ایران و آمریکا وجود داره، به این جنگ سرد جدیده و حتی ایران رو در این جنگ سرد دارای قدرت بیشتری عنوان کرده بود. به نظرم اینها خب یک مقدار اغراق‌آمیزه، به خاطر اینکه می‌بینیم که کشور ایران و آمریکا در موازنه نیستن. درآمد ناخالص ملی آمریکا 63 برابر ایرانه و مقدار مخارج نظامی ایران حتی یک کمی بیشتر از 0.5% آمریکاست. میشه حد زد که جریان ایران و نوع برخورد با ایران بشه یک موضوع محوری در مسئله سیاست خارجی، به لحاظ این که مسئله عراق دیگه دارای اون اهمیت سابق به اون شکل نیست.
فکر میکنید که کارشناسان آمریکایی نظرشون چی هست درباره این دو موضع‌گیری متفاوت؟ با آقای اوباما بیشتر موافق هستن که معتقده باید هم با دوستان خودش و هم با دشمنان خودش مذاکره کنه و این رو یکی از اصول دیپلماسی میدونه، از اون طرف آقای مکن به شدت با این موضوع مخالفت میکنه.
بحثی که وجود داره این است که آقای اوباما به درستی میگه که سیاست‌های دولت جورج بوش در 7 سال گذشته هیچ نوع توفیقی در بر نداشته، بلکه باید یک برگ نوعی رو آغاز کرد و یک سیاست جدیدی رو و اساس و اسلوب اون باید مذاکره با این کشورها باشه تا موارد ضعف قدرت هر دو کشور مشخص بشه، وگرنه حرف نزدن به جایی نمیرسه. و این نظری است که مورد موافقت بسیاری از متخصصین و اتاقهای فکری آمریکاست. حتی وقتی که دولت جورج بوش مدعی میشه که هیچ نوع مذاکره‌ای با کشورهای هنرو یا با تروریست‌ها نباید کرد، اینها به درستی خاطر نشان میکنن که حتی همین دولت هم با لیبی یا با کره شمالی مذاکره کرده و این مذاکرات موفقیت‌آمیز بوده.
رسول نفیسی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا بود که معتقد است موضع باراک اوباما نامزد دموکرات با واقعیت همخوانی بیشتری دارد. اما در مقابل کارشناسان دیگر نظری مخالف این نظر دارند، از جمله ماندانا زند، فعال حقوق بشر ایرانی آمریکایی و هوادار حزب جمهوری‌خواه، از همین دست تحلیلگران است.
در رأی دادن ایرانیان آمریکایی کوشش میکنند که به رئیس جمهوری رأی بدن که مصالح ایران و ملت ایران براشون مهم باشه. به همین دلیل من فکر میکنم آقای اوباما هدفشون اینه که با جمهوری اسلامی ایجاد رابطه بکنن. این زیاد مورد پسند ایرانیای آمریکایی نیست. آقای مکین تا به حال اعلام کردن که دموکراسی و آزادی براشون مهمه و معتقد هستن که ملت ایران استحقاق آزادی و دموکراسی رو دارن. ولی خب آقای بوش هم همین اعتقاد داشتن، اما مسئله روابط با کشورهای اروپاییه که اونا مصالحشون در ایران چی باشه. آقای مکین طرف مردم ایران هستن، آقای اوباما میخوان با دولت ایران مذاکره کنن.
صدای ماندانا زند رو شنیدیم، فعال حقوق بشر ایرانی آمریکایی. لازم به ذکر است که هر سه کاندیدای فعلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصریح کردند که به فکر منافع مردم ایران هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی که در سالهای 1368 تا 76 رئیس جمهور ایران بود، روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه در گفتگو با خبرگزاری ایرانی موج از روند خصوصی سازی و وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد. انتقادهای رئیس جمهور اسبق ایران بخش بزرگی از سیاستهای اقتصادی دولت فعلی به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را نشانه گرفته است. توماج تاهباز و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور اسبق علیه رئیس جمهور فعلی، شاید نتوان چنین بی‌محابا این جمله را گفت، اما با نگاهی به گفته‌ها و سخنرانی‌ها و انتقادهای تند خصوصی و عمومی، ردپای اختلافات را می‌توان پیدا کرد. این ردپا را اگر دنبال کنیم به مصاحبه یک شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری ایرانی موج می‌رسیم که در آن رئیس جمهور اسبق از روند مدیریت کشور انتقاد کرده است. نقل عین جمله اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به یکی از سوال‌ها: بیشترین فساد اقتصادی در بخش دولتی است و آن به خاطر وجود رانت است. وقتی دولت توزیع خودش را کوپنی می کند، کوپن تقلبی وارد می شود. بازار سیاه و تبعات بعدی آن به وجود می آید. پایان نقل قول. او حتی می گوید اگر کسی کار بزرگی انجام دهد، طاغوتی و اشرافی است و اگر به صورت مخفی عمل کند، از دید آنها ایرادی ندارد. اقتصاد آزاد، اقتصاد دولتی و مخفی، همیشه بین این دو رقابتی سخت است. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ:
پس از انقلاب گفتمان رایج در حقیقت محکوم کردن تلاش برای ثروت و تلاش برای بهروزی اقتصادی بود. مستضعف بودن یک ارزش مثبت بوده. در کنار این فرهنگ ضد ثروت، با توجه به اینکه ایران کشور ثروتمندی است، در حقیقت کسانی که میخوان به این ثروت ملی دست پیدا بکنن گریزی ندارن جز اینکه از راه‌های مخفی که اغلب آلوده به فساد هست به این فعالیت ها دست بزنند. و چون اقتصاد آزاد نیست، بنابراین کسانی که قدرت سیاسی دارند امکان دستیابی به این رانت های اقتصادی و شبکه مخفی اقتصاد براشون بسیار بیشتر است.
آنچه تازگی ندارد انتقادهای دو طرفه است، عمدتاً بین سیاستمداران و هواداران دو دولت پیشین جمهوری اسلامی و شخص محمود احمدی نژاد و هواداران وی در دولت فعلی. هرچند حتی در همین دولت هم در ماه‌های گذشته کسانی ناگهان از بدنه آن جدا شدند و به صف منتقدان پیوستند، کسانی مانند داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد. انتقادها بین صاحب منصبان دولت‌های قبلی و رئیس جمهور فعلی به سیاست اقتصادی کل نظام جمهوری اسلامی باز می‌گردد یا ناشی از رقابت‌های درونی است؟ فریبرز رئیس‌دانا، تحلیلگر مسائل اقتصادی در تهران:
به طور کلی دستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی با بحران‌ها و تعارض‌های بسیار شدید و سامانه‌ای روبرو شده است. اینی که تقصیر رو به گردن همدیگه می‌اندازن، همیشه وقتی زمین صفر میشه بولدوزرها بشقوات می‌کنن.
اما حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در هامبورگ، از نگرانی‌های درون نظام سیاسی ایران می‌گوید:
آقای رفسنجانی هم به عنوان یک دولتمرد صاحب نفوذ، امروز برای اینکه دوباره بتواند علاقمندان به خودش رو جمع بکنه، به این حقایق کم و بیش با صراحت اشاره کرد.
رئیس جمهور اسبق ایران در مصاحبه با خبرگزاری موج انگشت اتهام را به سوی دولت فعلی می‌گیرد که به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی ساختن اقتصاد کشور با شیوه گداپروری ممکن نیست. از شعارهای انتخاباتی معروف محمود احمدی نژاد آوردن پول نفت سر سفره مردم بود، یا شعارهای نظیر این. حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران:
یکی از مشکلاتی که ما در دولت آقای احمدی نژاد باش مواجه هستیم، برخورد شعاری با مسائل هست و متاسفانه به همین دلیل هم ما در نهایت با مشکلات بسیاری مواجه میشیم.
و برخی نیز معتقدند در جناح سیاسی مقابل نیست رقابت‌های سیاسی گاه پشت انتقادها پنهان میشوند. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در هامبورگ:
هر انتقاد و اظهار نظری از طرف سیاستمداران در همه جای دنیا، بخشی از این انتقادها انگیزش رقابت‌های جناحی بر سر قدرت است.
در ماه‌های گذشته رقابت‌ها و انتقادها، اگر با هم یا جدا، برای مصالح ملی یا گروهی و حزبی کم نبوده است. به خصوص که در ایران یکی از انتخابات را پشت سر می‌گذاریم و دیگری در راه است. از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کمتر از یک سال و نیم باقی مانده است و هواداران و سیاستمداران گروه‌ها و حزب‌های داخلی جمهوری اسلامی جملگی نشان دادند که اگر لازم باشد زبان تند و تیزی دارند.
گزارش تومان جتاه باز بود درباره انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
مرتضی در اسمس خود که برای ما فرستاده نوشته است: خیال کردید من عامل اطلاعات ایرانم، شما فریب خورده اید. این دموکراسی نیست، چون دست انسان دیگری را نمی گیرید و فقط حرف می زنید و در عمل هیچ. به شما و رئیس جمهوری آمریکا. شنونده دیگری بدون ذکر نامش نوشته است: جمهوری اسلامی ادعا می کند زیر دریایی و هواپیما ساخته است. اینها که نمی توانند یک ماشین ساده طراحی کنند، چطور می توانند زیر دریایی و هواپیما بسازند؟ شنونده دیگری نوشته است: امتیاز به تروریست دادن یعنی پرورش و چاق کردن اندیشه تروریستی. و شنونده دیگری باز هم بدون نام نوشته است: از دید حکومت مردم یعنی همان 0% طرفدارانش. به گزارش دیگری توجه کنید. غلامحسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز در نشست هفتگی خود بازداشت 6 تن از اعضای جامعه بهائی ایران را تایید کرد. وی اتهام این افراد را اقدام علیه منافع کشور خواند. توضیحات بیشتر را در گزارش امیر زمانی فرمی‌شنویم.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز خبر بازداشت گروهی از بهائیان ایرانی را تایید کرد و گفت که علت بازداشت این افراد اقدام علیه امنیت ملی بوده است. غلامحسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران بازداشت شدگان را گروهی نامید که به گفته وی علیه منافع کشور اقدام کردند و با خارجی ها به ویژه با صهیونیست‌ها به گفته وی ارتباط داشتند. دیان علایی نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل متحد در گفتگویی با رادیو فردا این اتهامات را رد می کند.
مطمئناً این کسان علیه کشور کار نکردن، درست برعکس. فکر می کنم که ایرانیان بهایی، مخصوصاً اونهایی که در ایران هستن، خیلی دلشون می خواد که برای کشور خودشون کار کنن و کشور خودشون رو دوست دارن و به هیچ وجه ضد امنیت یا کشور خودشون کار نخواهند کرد. ولی خب تازگی نداره. این اتهاماتی بود که همیشه از ابتدای انقلاب تا حالا به ایرانیان بهایی که دستگیر میشن یا محکوم میشن میدن.
اعضای جامعه بهایی ایران در روز 25 اردیبهشت‌ماه دستگیر و روانه زندان اوین شدند. این 6 تن اعضای دستگیر شده همگی از اعضای انجمنی به نام یاران بودند. انجمنی که در غیاب فعالیت محفل ملی بهاییان در ایران به امور پیروان دیانت بهایی در ایران رسیدگی می کنند. از خانم دیان علایی دلیل برخورد حکومت جمهوری اسلامی با پیروان دیانت بهایی را می پرسم.
تنها چیزی که به فکر من می تونه برسه این است که خب ما بهاییان میگیم که بعد از حضرت محمد یه پیغمبر دیگه اومده و این یه مسئله برای همه ادیان اتفاق افتاده که وقتی یه پیغمبر دیگه میاد در ابتدای این دین یه برخورد خیلی سخت میشه براش.
ماکسیم برنیر وزیر امور خارجه کانادا نیز چندی پیش در واکنش به دستگیری اعضای جامعه بهایی گفته بود که کانادا عمیقاً از بازداشت این 6 ایرانی نگران است. وی همچنین از جمهوری اسلامی خواسته بود بهاییان دستگیر شده را هرچه سریع‌تر آزاد کند. بر اساس منابع وابسته به بهاییان از انقلاب سال 57 تا به امروز نزدیک به 200 بهایی در ایران اعدام شدند.
گزارش امیر زمانی فر را شنیدیم. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام کرد محمد صدیق کبودبند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز دوشنبه در اندرزگاه 8 زندان عمومی اوین دچار سکته خفیف شده است. پزشک بهداری اوین با تایید سکته آقای کبودبند اعلام کرده که خون در اثر لختگی به مغز او نرسیده است. محمد صدیق کبودبند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از یک سال پیش در بازداشت به سر می برد. در ابتدای گفتگویی که ساعتی پیش با همسر محمد صدیق کبودبند داشتم، ابتدا درباره چند و چون این خبر پرسیدم. پریناز حسنی، همسر آقای کبودبند:
یه روز بعد از ظهر آقای کبودبند تماس گرفتم و اطلاع دادم که صبح دیروز ایشون دچار سردرد و سرگیجه شدیدی شده که متقاضی این سردرد و سرگیجه ایشون از روش رفتن برای نیم ساعت که هم بندیاشون که بالا سرشون میرسن ایشون پشت میاشون دچار عرق سردی سر صورتشون بودن که پزشک زندانی در همون بعد ایشون رو معاینه میکنن میگن شما دچار سکته خفیف شدید، بعد لختگی خون داریم. بعد ایشون من پرسیدم که آیا درمانگاهی یا پزشکی شما رو معالجه کردن؟ که گفتن نخیر، همچین چیزی نبوده، رسیدگی نشده ایشون.
الان در چه وضعیتی هستن؟ خبری دارید ازشون که در کجا به سر میبرن؟ احتمالاً در بیمارستان هستن یا در زندان هستن؟
امروز صبح ایشون دادگاهی داشتن که باز دادگاهیشون برگزار نشد، ولی قاضی فرونده دستور ایشون رو دادن که ایشون رو برای معالجه به پیش پزشک ببرن. که آقای فرتبود من تماسی که الان با ما داشتن گفتن که نوشتن برای آزمایش رو نوارفتن، حالا که درمانگاه یا بیرون از زندان من این اطلاع دقیق ندارم، ولی براشون آزمایش رو نوار قلب نوشتن که انجام بدن. بعد وضعیتشون همچین مساعد نبود، باز با این تماسی که الان با ما داشتن وضعیتشون خوب نبود. ما نگران وضعیتشون هستیم.
توضیح بدین درباره این که در یک سال گذشته که ایشون بازداشت شده بودن در کجا نگهداری می شدن؟
بازداشت هستن 7 ماهشون رو که سلول های انفرادی 209-240 بودن. بعد الان نزدیک 3 ماه 4 ماه که بند 8 عمومی هستن.
آخرین باری که ایشون رو دیدین کی بود خانم کبودوند؟
چهارشنبه هفته پیش بود.
الان با توجه به ناراحتی جسمانی و همونطور که گفتین سکته خفیفی که برای آقای کبودوند اخیراً در زندان اوین پیش اومده، نظر آقای نعمت احمدی وکیل آقای کبودوند چی هست؟
با وکیلشون که صحبت کردیم، خودشون هم یک مقدار ناراحت بودن و گفتن که ما حتی با قاضی یک مقدار که صحبت کردیم اینا، که الان 3 جلسه ایشون برای آقای کبودوند وقت دادگاهی تعیین میکنن و دادگاه برگزار نمیشه. ایشون ابراز ناراحتی کردن و اینکه به کار مردم رسیدگی نمیکنن، موکلمون رو اذیت کردن. اون حدی که با من صحبت کردم، من در جریان باشم، همین حدود بوده.
گفتگویی بود با همسر محمد صدیقی کبودوند که روز دوشنبه در زندان اوین دچار سکته خفیف شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی به تازگی گفته است سرعت فعلی اینترنت در ایران بسیار مناسب است و حتی نیازهای دانشگاهی را هم پاسخگوست. این گفته یه وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی واکنش‌های فراوانی را برانگیخته و همچنان نقل محافل حوزه آی‌تی در ایران است. حسن جعفری.
این صدا در ایران برای کاربران اینترنت آشناست. صدای وصل شدن به دنیای اینترنت به شیوه دایالاپ، شیوهی که برخی از کاربران ایرانی آن را عذاب‌آور و جانکاه توصیف می‌کنند. چون نه فقط باید به سرعتی بسیار لاک پشتی اکتفا کنند، بلکه هر چند دقیقه یک بار همین سرعت لاک پشتی هم قطع می‌شود و دسترسی به شاهراه ارتباطی جهانی دیگر ممکن نیست. اما مسئول اصلی اینترنت در جمهوری اسلامی میگوید همین سرعت حتی برای نیازهای دانشگاهی هم کافی است. محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی 2 روز پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت در حال حاضر پهنای باند 128 کیلوبیت یا 56 کیلوبیت مشکل اینترنت کشور نیست. به گفته آقای سلیمانی پهنای باند 56 کیلوبیت برای مصارف و کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای هم مناسب است. این گفته‌های وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی واکنش‌های فراوان برانگیخت. رضا معینی مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید
آقای وزیر محترم که این فرمایشات رو کردن در 2 حال خارج نیست. یا ایشون به طور مشخص از مجموعه پیشرفت اینترنت در جهان امروز بی خبرند، یا به طور واقعی برای توجیه همان سیاست سرکوب این صحبت را می کنند.
رضا معینی بر این باور است که دولت جمهوری اسلامی آمدانه اینترنت را با پهنای کم ارائه می کند.
مردم ایران و به ویژه جوانان را از بخش عمده دانسته ها و حق دانستن در جهان امروز محروم کردند.
از سوی دیگر امید حبیبی نیا پژوهشگر ارتباطات سرعت کم را در کنار ضریب نفوذ زیاد قرار می‌دهد.
سرعت اینترنت در ایران در حدود 10 ساله که از گسترش اینترنت در ایران می‌گذره در همون حد باقی مونده. این در حالیه که ایران با وجود اینکه از نظر رشد در واقع ضریب نفوذ اینترنت در بین کشورهای خاورمیانه‌ای و حتی در بین کشورهای آسیایی رتبه اول رو داره، در مورد سرعت اینترنت از همه کشورهای همسایه‌اش و کشورهای دیگه وضعیت بدتری داره. الان در اروپا و آمریکای شمالی سرعت اینترنت به حدود 100 برابر بیشتر از ایران هست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین در گفتگوی خود با فارس گفته است که پهنای باند 128 کیلوبیت اکنون برای بسیاری از سازمان‌ها بدون مشتری است. امید حبیبی نیا، پژوهشگر ارتباطات:
من فکر نمی‌کنم که مشکل اصلا مشکل در واقع کمبود مشتری یا اینها باشه. مشکل در واقع همون چیزایی هستش که یه بار دیگه خود آقای وزیر گفته بود که مشکل امنیتی به وجود میاد. سرعت بیشتر، یعنی در واقع سرعت اینترنت ایران عاملی شده برای محدود نگه داشتن اون، عاملی نگه شده برای سانسور مستقیم و آشکار اینترنت.
وزیر ارتباطات همچنین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی یا همان ISP‌ها را متهم کرده است که سرعت پایین به مشتریان عرضه می‌کنند. بر اساس قوانین فعلی ISP‌ها نمی‌توانند پهنای بیشتر از 128 کیلوبیت را به مشتریان خانگی بفروشند، اما در عمل بیشتر ISP‌ها حاضرند با کمی کاغذبازی حتی تا پهنای 1024 کیلوبیت را هم به مشتریان خود بفروشند. تماس با مسئول فروش یکی از ISP‌ها در تهران:
سرعت بالاتر داریم، البته باید مدرک حقوقی ارائه بدیم. مسئله نداره، ما میتونیم بهتون سرویس بدیم، فقط باید مدرک حقوقی ارائه بدیم.
یعنی چی مثلا بدم؟
یعنی که توی سربرگ شرکت، حالا هر شرکتی که بتونید سربرگش رو ازشون بگیریم، و آگهی تأسیس و آگهی تغییراتشون.
ولی من برای منزل میخوام.
نه، موردی نداره، فقط یه حالت فرم دادیم. ته مدارک باید حقوقی باشه، ولی روی خط منزلتون شما سرویس بالاتر میدیم.
و اگه مدارک رو دارم حد اکثر تا چه سرعتی من میدیم؟
حد اکثر سرعت ما که 1024 که حجم ترافیکش هم نامحدوده.
یعنی این 1024 رو برای خونه هم میدید دیگه اگر من این مدارک رو ارائه بکنم؟
مدارک حقوقی ارائه بدیم، بعد موردی نداره.
به هر روی در کنار سرعت لاک پشتوار اینترنت در ایران، باید از فیلترینگ گسترده سایت ها و وبلاگ ها نیز یاد کرد، که البته مسئولان جمهوری اسلامی میگویند تنها شامل وبسایت های منافی عفت میشوند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
آیا سایت هایی که امروز در ایران در همین هفته گذشته مسدود شده اند، مثلا سایت کانون زنان ایرانی، سایت کمپین 1 میلیون، سایت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، اینها منافی عفت بودند یا فقط از آزادی بیان برای اطلاع رسانی آزاد استفاده می کردند؟ این مسئله رو هیچ وقت نه توجیه قانونی واسش پیدا کرده جمهوری اسلامی و نه تونسته اثباتش کنه. آنچه که ما در ایران شاهدیم، بیشترین سایت هایی که مورد سانسور و فیلترینگ قرار می گیرند، سایت های اطلاع رسانی آزاد و بلاگ ها و مجموعه سایت هایی هستند که در اختیار کاربران در همه جهان به شکل آزاد وجود دارند.
روزنامه همشهری در مقاله خود اشاره کرده است سلیمانی یکی از خوششانسترین وزرای دولت نهم است، چرا که به دلیل تمرکز افکار عمومی بر مسائل اقتصادی و نیز کم‌آگاهی مدیران و مسئولان بلندپایه دولتی از آیتی، هیچگاه این وزارتخانه از سوی دولت یا حتی مجلس مؤاخذه نمی‌شود.
گزارش حسن جعفری را شنیدیم. و ما روز چهارشنبه فینال لیگ باشگاه‌های فوتبال اروپا در مسکو برگزار می‌شود. علیرضا کرمانی و گزارشی از حاشیه این دیدار.
تب‌وتاب دنیای توپ گرد و مستطیل سبز یک بار دیگر در شامگاه روز چهارشنبه و در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو به اوج خود خواهد رسید. نزدیک به 50,000 تماشاگر انگلیسی نیز مهمان شهر مسکو خواهند بود تا از نزدیک شیطانهای سرخ و آبی پوشان چلسی را تشویق کنند. حضور این عده از تماشاگران انگلیسی از یک سو فرصتی است برای روسیه و از دیگر سو میتواند تهدیدی هم برای شهر مسکو به شمار بیاید، چیزی که خبرگزاری روسیه اینترفاکس آن را خطر فروپاشی مسکو میخواند. پیش بینی میشود 50,000 تماشاگر انگلیسی خود به تنهایی درآمدی بیش از 100 میلیون پوند یا بیش از 200 میلیون دلار را برای روسیه به همراه داشته باشند. اما از سوی دیگر نگرانی هایی نیز برای مسئولان دولت فدرال و شهر مسکو وجود دارد که پیشینه ناآرام تماشاگران انگلیسی بر این نگرانی ها می افزاید. شهر مسکو از روز دوشنبه به 3 منطقه امنیتی تقسیم شده است و از شهروندان مسکو نیز خواسته شده است از رفت و آمدهای غیر ضروری پرهیز کنند. کار زیر نظر گرفتن تماشاگران انگلیسی و نیز تأمین امنیت آنها به سازمان امنیت فدرال روسیه واگذار شده است و در روز برگزاری مسابقه نیز نزدیک به 15,000 مأمور پلیس حفاظت از ورزشگاه و خیابانهای اطراف را بر عهده خواهند داشت. به هر روی مسئولان برگزاری مسابقه فینال لیگ قهرمانان اروپا همه تلاش خود را به کار گرفتند تا خاطره ناخوشایندی را که حمله های نجات پرستان روس به بیگانگان در ذهنها بر جای گذاشته است با آسانگیری برای ورود تماشاگران و نیز نشان دادن چهره دلپذیر از شهر مسکو و کشور روسیه تا اندازه پاک کنند و به صنعت توریسم روسیه تحرکی دوباره ببخشند. به نظر می رسد شهر مسکو می خواهد برنده اصلی این مسابقه باشد اگر تماشاگران انگلیسی بگذارند. علیرضا کرمانی، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آنکه مجله شانگهای را ادامه دهیم، امیر زمانی‌فر مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلامی دوباره. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن امروز سه‌شنبه گزارشی به عنوان برنامه‌های هسته‌ای در خاورمیانه در سایه ایران منتشر کرده است. در این گزارش نتیجه گیری شده که بسیاری از کشورهای منطقه تا حدود زیادی به دلایل سیاسی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران در صدد ایجاد تأسیسات اتمی هستند. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، این برنامه‌ها بدون توافق منطقه‌ای خطر مسابقه تسلیحات اتمی را در خاورمیانه افزایش می‌دهند. جلسات دادگاه رسیدگی به اتهام‌های طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق و 7 تن دیگر از مقام‌های دوران صدام حسین از امروز آغاز شد. این عده متهمند که دستور اعدام 42 بازرگان عراقی را در سال 92 میلادی به جرم احتکار و بالا بردن قیمت‌ها صادر کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس جمهوری آمریکا با ارسال پیامی به نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به خاطر تیراندازی یک سرباز آمریکایی به قرآن عذرخواهی کرده است. خبر این عذرخواهی از تلویزیون دولتی عراق پخش شد. ایران با درخواست خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای رفتن به تهران و ارائه بستگی پیشنهادی 6 کشور قدرتمند جهان موافقت کرده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که در کنفرانسی خبری در تهران سخن می گفت، با اعلام این خبر تعیین تاریخ دیدار خاویر سولانا را به بعد موکول کرد. خبرگزاری های ایران گزارش های زد و نقیزی درباره استیضاح مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد منتشر کردند. در حالی که خبرگزاری ایرنا به نقل از موسی قربانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گزارش داده است که استیضاح وزیر بازرگانی پس از رسیدن به تفاهم و توافق به طور کلی منتفی شده است، خبرگزاری فارس به نقل از حمید رضا حاجی بابایی، عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس، میگوید تاکنون 25 نماینده درخواست استیضاح وزیر بازرگانی را امضا کردند و این موضوع در دستور کار روز چهارشنبه مجلس قرار دارد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، خبر بازداشت 7 تن از بهائیان ایران را تایید کرد. آقای الهام امروز در کنفرانسی خبری در تهران ضمن تایید این خبر، بازداشت شدگان را گروهی توصیف کرد که به گفته او علیه منافع کشور اقدام کرده‌اند و با خارجی‌ها به ویژه با صهیونیست‌ها ارتباط داشتند. مریم،
با تشکر از امیر زمانی‌فر که مروری داشت بر مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش را می‌شنویم. گفتگویی داریم با مینو اخترزند، مدیر کل راه آهن سراسری سوئد، و گزارش ویژه امشب رو می‌شنویم درباره پدیده خودکشی‌های خانوادگی. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش را می‌شنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی سال 2010 4 مسابقه مهم و سرنوشت‌ساز را باید از روز 13 خرداد تا 2 تیر برگزار کند. طبق برنامه فیفا، تیم ایران طی روزهای 13، 18 و 25 خرداد به ترتیب 2 بار در برابر امارات و 1 بار در برابر سوریه به میدان می‌رود و سپس در آخرین بازی دور مقدماتی روز 2 تیر ماه در تهران میزبان تیم ملی فوتبال کویت خواهد بود. در این شرایط حساس و تعیین کننده، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در یک اقدام غیر منتظره علی کریمی، بازیکن سرشناس و کاپیتان تیم ملی ایران را به دلیل انتقاد از این فدراسیون از حضور در تیم ملی محروم کرد. کریمی 2 روز پیش گفته بود که فدراسیون ایران به جای پیشرفت پسرفت داشته است. تیم ملی فوتبال ایران در تنها دیدار تدارکاتی خود قبل از بازی با امارات در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی به مصاف تیم فوتبال زامبیا می رود. قبلا قرار بود که تیم بوسنی هرزگوین حریف تدارکاتی ایران باشد، اما بنابر اعلام مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، تیم ملی زامبیا در روز 5 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران حریف تدارکاتی تیم ملی ایران خواهد بود. در فوتبال اروپا فردا شب پرونده مسابقات باشگاهی با برگزاری فینال لیگ قهرمانان این قاره بسته خواهد شد. تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی چهارشنبه شب در ورزشگاه لیژنکی شهر مسکو فینال انگلیسی لیگ قهرمانان اروپا را برگزار خواهند کرد. مراسم قرعه کشی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی برگزار شد که طی آن تیم فوتبال ساحلی ایران در یک گروه نسبتاً دشوار با تیم‌های فرانسه، سنگال و اروگوئه هم گروه شد. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی که از روز 27 تیر ماه تا 6 مرداد ماه در بندر مارسی در فرانسه برگزار می‌شود، 16 تیم برتر جهان در 4 گروه 4 تیمی به رقابت خواهند پرداخت.
گزارش ورزشی از فریبرز غریب بود. ببخشید، تازه ترین خبرهای ورزشی. و اما نوبت می رسد به گزارش ویژه هفته. در این رشته گزارش ها در روزهای سه شنبه در این ساعت می کوشیم از مرز رویدادهای روز عبور کنیم و به بررسی تحلیلی مسائلی بپردازیم که از جمله در حوزه های مختلف خبرساز شدند. موضوع گزارش ویژه این هفته بررسی علل خودکشی هایی است که دامنگیر چند عضو یک خانواده می شوند. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا را همکارم شیرین فامیلی تهیه کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در هفته گذشته مطبوعات داخل ایران از دو مورد خودکشی خانوادگی خبر دادند. در مورد اول در شهر سنقر کرمانشاه، یک مرد روستایی اقدام به کشتن خود و دختر و پسر کوچکش از طریق سیم برق کرد که فرزندان او کشته شدند و خودش زنده ماند. او در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل این عمل را انجام داده گفته است نمیخواستم فرزندانم به عاقبت من دوچار شوند. مورد دیگر در مشکین شهر بود. مادری 34 ساله و دختر 17 ساله او با خوردن قرص فسفید آهن معروف به قرص برنج خودکشی کردند. در خبرها آمد که این مادر و دختر در فقر کامل زندگی می کردند. در نگاهی به صفحات حوادث روزنامه‌های کشور، گاه می‌توان خبرهایی از انواع خودکشی‌ها را در نقاط مختلف کشور دید. خودکشی پدیده‌ای نیست که فقط مختص به ایران باشد، بلکه به گزارش سازمان بهداشت جهانی یک معضل جهانی است. در این گزارش، بالاترین آمار خودکشی متعلق به کشورهای ژاپن، آمریکا و شرق اروپا است. این گزارش زنان را قربانیان اصلی خودکشی در جهان نامیده و از 3 کشوری که بالاترین آمار خودکشی زنان در آنها انجام می‌گیرد نام برده که ایران مقام 3 را دارد. همچنین بر اساس تحقیقی که دفتر مشارکت زنان ریاست جمهوری در سال 1379 در مورد خودکشی در خلال سالهای 1368 تا 1372 انجام داده، میزان خودکشی‌های زنان 2 شده در حالی که رشد جمعیت به این میزان نبوده است. در شهریور ماه گذشته، محمد باقر صابری ظفرقندی، سرپرست اداره کل سلامت روان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سالانه 6 به ازای هر 100 جمعیت در ایران اقدام به خودکشی می کنند که معادل 4200 در سال است. وی در این حال گفت، اما همه این خودکشی ها موفق نمی شود. در همین رابطه مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور و همچنین سرپرست اداره کل سلامت روان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت از افزایش آمار خودکشی در استانهای ایلام، کرمانشاه، همدان و کاهش آمار خودکشی در استان سیستان و بلوچستان در 1-2 اخیر خبر دادند. اما به رغم این آمارها، آسیب شناسان اجتماعی معتقدند به دلیل نبود بانک آمار و اطلاعات در ایران نمیتوان اطلاع دقیقی از میزان خودکشی در ایران به دست آورد. دکتر مهدیس کامکار، روانشناس در تهران:
ما آمار جمعیتمون یا حتی آمار جنسیتیمون رو به درستی نداریم اگه واقعیت امر رو بخوایم. در ظرف 20 سال اخیر به دلیل اطلاع رسانی عمومی که از طریق جراید رسانه ها انجام میشه، توضیحات در مورد سلامت روانی، بهداشت روانی، درمان های روانی مثل مسائل جسمی سالی بیشتر شده. شما زمانی میتونین از افزایش و کاهش آمار بدین که قبلش یه بیسی داشته باشین. وقتی بیسی نداشته باشین نمیتونین بگین اضافه شده یا کاهش پیدا کرده. حتی در مورد میزان افزایش افسردگی یا استراب، شما مثلا باید 30 سال 35 سال پیش در سطح دانش آموزان که الان مثلا صحبتش از گاهی اوقات میگن در دانش آموزان دانشجویان اضافه شده، باید یه آماری داشته باشین که بتونین مقایسه کنین، چون تحقیقات میدانیه دیگه. و اگر نداشته باشین، اینکه الان بیشتر باهاش برخورد میکنین دلیلش نمیشه. قبلا اصلا صداشو در نمی آوردن ولی الان حرفش رو میزنن، حالا رسانه‌ها این کارو میکنن. اما اینکه به دلیل شرایط بی‌ثباتی که در ایران هست، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی، بی‌ثباتی هم باعث درماندگی و ناامیدی و این خودش آدم‌ها رو سوق میده به اینکه به زندگیشون خاتمه بدن. بله،
افزون بر این، در بسیاری از مناطق ایران هنوز به دلیل مسائل فرهنگی و سنتی بسیاری از خودکشی‌ها پنهان می‌مانند. بقیده دکتر مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، خودکشی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که در هر جامعه‌ای زمانی که میزان آن بالا بود، حکایت از مشکلات ساختاری جدی در آن جامعه دارد.
به طور کلی ما در ایران با چند دسته خودکشی روبرو هستیم. اونجایی که به کار جامعه شناسی برمیگرده و شرایط اجتماعی درش دخیله، این سه مورد خودکشی ها در ایران اصولا میزانش بالاست. یکی مسائلی که جوانان و آسیب‌های فرهنگی و فشارهایی که از سوی دولت و تبلیغات و شرایط دشواری که برای جوانان ایجاد کرده که بسیاری از اونها رو به طرف خودسوزی و خودکشی در این سالها هدایت کرده. نوع دومش در مورد زنان هست، به خصوص دختران جوانی که باز تحت شرایط فشارهای اجتماعی خودکشی میکنند. و دسته سوم مواردی هستش که به فقر و بیامیدی ربط پیدا میکنیم. اشاره بکنم در این زمینه که فقر اصولاً به تنهایی نمیتونه دلیل کافی برای دست زدن به خودکشی باشه، به خاطر اینکه ما در بسیاری از نقاط ایران در طول تاریخ و در کشورهای مختلف جهان میدونیم که بخش عظیمی از مردم جهان اصولا فقیرن، ولی این خب دلیل نمیشه که دست به خودکشی بزنن. بنابراین در کنار فقر باید عوامل دیگه‌ای رو به صورت مکمل حضور داشته باشه که از جمله من فکر میکنم مهمترینش مسئله بی‌امیدی باشه. یعنی شما هم فقیر باشید، هم فکر بکنید که قرار نیست تحولی در مجموعه شرایط زندگیتون صورت بگیره که از اون حالت شما رو در بیاره.
در مورد خودکشی هایی که عوامل اجتماعی در تشدید آن نقش دارند، همچون خودکشی های خانوادگی یا خودکشی زنان و جوانان، آسیب شناسان علاوه بر فقر و بی‌امیدی، بر از بین رفتن هنجارهای اجتماعی نیز تاکید دارند. کافه مظفری، پژوهشگر اجتماعی در تهران:
این نوع خودکشی ها رو توی این شرایط جامعه ایران چشمنداز بدیل، هیچ چشمنداز زیبایی هم برای ادامه راه وجود نداره. این نوع خودکشی ها در مواقعی اتفاق می افتن که نابسامانی اجتماعی به شدت زیاد میشه، بسیار مربوط به در واقع فقر اقتصادی، به مشکلات اقتصادی مردم. در یه همچین وضعیت های در واقع افراد توی جامعه تمام اون مجموعه ارتباطات اجتماعیشون، تصویرهای اجتماعیشون، امیدهای اجتماعیشون، اون چیزهایی که باهاشون خودشون زندگی نگه داشتن، اون مفاهیمی که به نام همبستگی اجتماعی معروفه، اون به یک بار فرو میریزه و واسه اون فرد یا اون خانواده چیزی باقی نمونه جز این که مثلا خودشون محو بکنه. این خودکشی شاخص های شناسوندن جامعه هستن به ماها. از این نظر من فکر میکنم برخلاف شعاری که سیاست مداران درجه اول کشور دارن میگن که ما مشکل اقتصادی نداریم یا تورم تو همه جای دنیا وجود داره، یا این جمله قصاری که گفتن سرجم وضعیت از سال قبل بهتر شده، این شاخص های خودکشی کاملا دلایل بسیار جدی و مطمئنی هستن واسه نقض کردن ادعاهای پوچ سیاسی.
افزون بر عوامل اقتصادی و اجتماعی، به گفته آسیب شناسان، اختلالات روحی و روانی یکی دیگر از عوامل خودکشی در میان افراد در جامعه است. در ایران به گفته مسئولان وزارت بهداشت، افسردگی شایع‌ترین اختلال روانی است و آنها خودکشی را پس از حوادث قلبی و اعتیاد در رتبه سوم قرار دادند. دکتر مهدیس کامکار، روانشناس در تهران، میگوید
برای انجام یه خودکشی آدم باید در یک سطح هیجانی به خصوصی قرار بگیرن که امکانش رو از نظر انرژی روانی و جسمی داشته باشن. مثلا کسانی که بسیار افسرده هستن اونقدر خطرناک نیستن تا وقتی تحت درمان قرار میگیرن. خیلی از اوقات وقتی تحت درمان قرار میگیرن تازه میتونن تحریزی و نقشه‌ریزی های لازم بکنن برای خودکشی. بنابراین خودکشی کردن لزوما این نیستش که آدم ها در نهایت استیصال روانی قرار بگیرن. برای انجامش احتیاج به یک سطح هیجانی به خصوصی هستش. به همین خاطر هم هستش که مثلا یک فردی که دیگران اول میکشه برای اینکه اونا رنج نکشن و بعد خودشون میخواد از بین ببره، اون سطح هیجانی ممکنه تخلیه بشه و اون آدم دیگه شهامتشو نداشته باشه این کار برای خودش انجام بده و این خیلی اتفاق میفته. به هر صورت به نظر میرسه که آدم ها وقتی به مرز خودکشی میرسن که در رنج روانی شدیدی باشن از زنده بودن و این وقتیه که آدم ها دچار حالت فقدان لذت بشن از زندگی، یعنی هیچ گونه علاقه به زندگی کردن، نفس کشیدن، غذا خوردن، چشم باز کردن نداشته باشن. اصطلاحا بهش میگیم انهدونیک شده باشن، یعنی فقدان لذت مطلق، استیصال، درماندگی، ناامیدی شدید.
سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش از وضعیت خودکشی در جهان ضمن هشدار درباره افزایش آمار خودکشی در جهان از برخی کشورها که در آن نرخ خودکشی بالاست خواسته است برنامه‌های خاصی را برای پیشگیری در نظر گیرند. در ایران به عقیده کارشناسان دولت می‌تواند در کنترل خودکشی‌هایی که متأثر از عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند همچون فقر و محرومیت نقش مهمی داشته باشد. دکتر مهرداد مشایخی استاد جامعه شناسی در آمریکا:
طبیعتاً برنامه‌ریزی باید شامل ایجاد امکاناتی باشه که کسانی رو که در زیر خط فقر هستند و آسیب پذیرترین اقشار هستند رو بتونه، یعنی ما یک کشور به هر حال نفتی هستیم و در یک همچین شرایطی این امکان وجود داره که از درآمد نفتی که در حال حاضر حیف و میل میشه و صرف کمک به برخی از کشورها و جنبش‌های منطقه میشه، بخشی از این بودجه صرف کارآفرینی بشه. حتی نمیگم که به صورت پول یا همینجوری به طور رایگان کمک بشه، اینو در مواقع خیلی استثنایی میشه انجام داد صورت رفاهی، ولی مهمتر از اون به نظر من ایجاد کار و ایجاد اشتغال هست که دولت با مرکزیتی که در امر تولید اشتغال داره میتونه مقداری کار ایجاد بکنه. حالا ممکنه حتی کار خیلی مفیدی هم نباشه، ولی به هر حال نوعی کار باشه که احساس درگیر بودن در یک کاری رو به این افراد بده و یه درآمدی رو به هر حال اونها برسونه که یک مقدار حالت امید و اعتماد به امکانات و شرایط در مردم ایجاد بشه.
آسیب شناسان اجتماعی ضمن تاکید بر نقش مسائل اقتصادی در کاهش میزان خودکشی‌ها معتقدند ایجاد فضای باز و آزاد در جامعه و اینکه مردم بتوانند در تعیین زندگی و کار و معیشت خود تصمیم گیرنده باشند موجب امید به زندگی و داشتن چشم‌اندازی بهتر برای آینده می شود و گامی است برای پیشگیری و کنترل انگیزه های خودکشی در افراد. کاوه مظفری، پژوهشگر اجتماعی در تهران:
امید اجتماعی وقتی به وجود میاد که مردم برای تنظیم امور زندگیشون، امور روزمره زندگیشون، معیشت خودشون اجازه مشارکت داشته باشن، اجازه تصمیم گیری داشته باشن درباره زندگی خودشون. این اتفاق تو جامعه ما بوده یا یه نوع آرمانی. مثال بم رو میتونم بگم که بعد از زلزله بم دولت در بم وجود نداشت، اما مردم خودشون تنظیم میکردن اموراتشون رو. میخوام فقط تصور بکنم که این روز من کار دولت نیست. شاید برای حل اورژانسی این مسائل بحرانی بهترین جوابش ترویج دموکراسی مشارکتی باشه توی جامعه، نه سوبسیدهای دولتی، سوبسیدهای اقتصادی، رانتهایی که حالا الان داره توی جیب مافیاها میره، توی جیب فاسدین اقتصادی میره، حالا اون سوبسیدها بیاد و توی مردم پخش بشه. اون هم یه راهه، اما به نظرم امکان پذیر نیست. من فکر میکنم اون راه تاثیرگذار و حتی اورژانسی اینه که دموکراسی مشارکتی در سطح جامعه ایران امکان پذیر بشه، دولت موظف بشه تن بده به این که بپذیره مردم حق دارن توی امور زندگی روزمره خودشون تصمیم گیری کنن.
اخیراً در 17 اردیبهشت ماه علی عسکری، معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهوری ایران، اعلام کرد 14 تا 15 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال 2003 منتشر شد، ظرف 50 سال گذشته خودکشی به میزان 60% در جهان افزایش یافته است.
پدیده خودکشی های خانوادگی، گزارشی بود از شیرین فامیلی. و اکنون گفتگوی ویژه امروز را می شنویم از الهه روانشاد که گفتگویی است با خانم مینو اخترزند، بانوی ایرانی و مدیر کل راه آهن سراسری سوئد که چندی پیش به این سمت برگزیده شد.
در حالی که ایرانیان مقیم سوئد از مورد تبعیض قرار گرفتن به هنگام درخواست کار به دلیل داشتن نامهای خود گله و شکوه دارند، مینو اخترزند با یکی از سخت تلفظ‌ترین نامهای ایرانی مدیر کل راه آهن سراسری سوئد است. مینو اخترزند به همسر و پسر بزرگسالش در سوئد زندگی می‌کند و هرچند فارسی را خوب تکلم می‌کند، اما هفته‌ها از مصاحبه با ما پرواز می‌زد و در نهایت گفت که یک مصاحبه ویژه، طولانی و خودمانی با او ممکن است نقایص زبان فارسی او را به وضوح جلوه‌گر کند. قضاوت درباره کیفیت تکلم خانم اخترزند با شماست.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
مینو اخترزند پس از دریافت دیپلم دبیرستان در سال 1974، 5 سال قبل از پیروزی انقلاب، به عنوان دانشجوی میهمان به سوئد رفت و در آنجا به تحصیل در رشته مهندسی برق پرداخت و اولین کار خود را در شرکت برق استکهلم به عهده گرفت. ادامه را از زبان خودش بشنویم.
وقتی که اونجا شروع کردم به کار کردن، نه اقامت دائم داشتم نه اجازه کار دائم. فقط اجازه داشتم که این کار تو موقع انجام بدم. اون موقع اداره برق استکهلم خیلی دلش می‌خواست که من اینجا بمونم و اونا بهم کمک کردن که تونستم برای اجازه کار و اجازه اقامت بگیرم. باز اونجا ادامه دادم، در 4 سال کار کردم. بعد از اون فکر کردم که کارم عوض کنم، یه کار جدیدی بگیرم. رفتم توی اداره برق انرژی سراسری سوئد که بعد از اون مرتب کارهای مختلف گرفتم و خیلی پیشرفت کاری خوب بود و اینا.
خانم اخترزند الان 3 سال شده که مقیم سوئد هستید؟
نه بیشتره. الان سال 1974 تا الان سال 2008 دیگه. الان 32 سال.
74 تا 2008 میشه 34 سال.
نه الان بله دیگه.
بعد از اون چی شد که به این درجات بالا رسیدید؟
دیگه هیچی. بعد از اون تو سوئد هم اینطوریه دیگه. وقتی که شما کارتون رو سعیتون خیلی بکنین، دقت کنین روی کاری که دارین و اینا، و چیز نشون بده، بازتاب داشته باشه کارتون، خیلی توجه اون مسئولان خب مسلما روی منعکس میشه روی شما. منم همچین موقعیتی داشتم. خیلی خب من که زود اومده بودم و همش حواسم به کار بود و اینه که باعث شد که تونستم پیشرفت بکنم دیگه توی وقت فرض.
خب اولین کار ریاست درست و حسابی و معتبرتون چی بود؟
اولین کاری که به نظر خودم خیلی دیگه کار اصلی که بود از لحاظ ریاستی بهم دادن که خیلی همه تعجب کرده بودن، است که مسئولیت یکی از شرکت‌های برق بود توی جنوب استکهلم. چون اون کارو من تونستم با موفقیت انجامش بدم در ظرف 2 سال از اینی که خیلی مشکلات داشت این شرکت. مسئولیت بعدی که بهم دادنی بود که وقتی وقتنفل چند تا شرکت دیگه برق و برق ناحیه‌ای رو خرید توی جنوب استکهلم، اون مسئولیت رو به من دادن که این 4 تا برق ناحیه جنوب استکهلم ادغام کنم. خب این کاری بودش که خیلی مشکل بود و این هدف اصلیش هم این بود که هزینه هایی که وجود داشت توی این قسمت اینا رو پایین بیاریم، همزمان که مشتری های برق بیشتر راضی بشن از سیستم برق توی منطقه. تغییر و تحولاتی که اونجا ایجاد شده بود یه کار خیلی سنگینی بود، ولی باز خوب پیش رفت. بعد 2 سال دیگه همینجور هرچی اداره برق توی ناحیه وسط سوئد بود که البته وقتنفل و صاحبش بود، اونا رو مسئولیت شدن به من که تمام این شرکت های برق و من ادغام کنم. و این کاری بود که من در ظرف 10 سال انجام دادم. خب اولش خیلی مشکل بود، ولی اون آخرین شرکت هایی که موقعش بود که ادغام بکنیم، یادم میاد اون کسی که مسئول پرسنل به من گفت که مینو این دفعه دیگه این فرش قرمز رو میندازن برامون وقتی که ما میایم. و این به خاطر اینکه ما دیگه اینقدر این کار انجام داده بودیم که دیگه خب برامون عادت شده بود.
شما ظاهرا خانم اخترزند هیچ وقت ناموفق نبودید. چطوری میشه ازتون پرسید موفقیت چه احساسی داره؟ اونم تا به این درجه.
نه من مثلا این همه سال من مشکلات، خب خیلی مشکلات زیادی بوده و اینا، ولی من همیشه سعی میکنم که اونا رو حل و فصل کنم که ببینم دلیل اصلی چی بوده. شما فکر کنید موقعی که سال 79 یه مدت خب بالاخره ما دانشجو مهمان بودیم و اینا برامون از ایران پول میفرستادن، یه مدت خب دیگه پول نیومد دیگه از سال 79. خیلی زندگی مشکلی داشتیم ما که دانشجو مهمان بودیم، تا اینی که دولت سوئد بهمون اجازه نیمه وقت داد. من صبح 8 صبح تا 5 بعد از ظهر میرفتم دانشگاه، بعد از ظهر اداره پست میشستم، نامه تقسیم میکردم، شبام مثلا درس میخونم از این مشکلات خیلی بوده. از انداز کاری موقعی که شما بخواید پیشرفت کاری بکنی، البته نه به خاطر خارجی بودن، نه به خاطر زن بودن، برای همه هست. وقتی شما پستای بالا میگیری همه جور درگیری‌های هست، ولی آدم باید از نظر من حل و فصل بکنه که دلیلش چی بوده، آیا به خاطر اینطور خارجی بودن هم یا اینی که به دلیلای دیگه داره. از این نظره که من یه مقدار اینجوری همیشه به مسائل نگاه میکنم شاید، ولی مشکلات خیلی بوده، به همیشه بوده.
خانم اخترزن، شما صمیمانه خودتون رو سوئدی میدونید بعد از این همه سال یا ایرانی؟
من همیشه میگم به همه، اولی که من خود شوهرم هم ایرانیه دیگه، تو خونه که همیشه فارسی حرف میزنید، ولی من موقعی که بیرون هستم، وقتی سر کار هستم که خیلی هم کار میکنم، فرهنگم سوئدیه. همه وقت ازم میپرسم چه نوع رئیسی هستی، من میگم من مدل رئیس بودنم سوئدیه، به خاطر اینکه من اولین بار که کار شروع کردم اومدم تو بازار کار تو سوئد بوده. ولی من وقتی کارم تموم شده میام خونه، اون موقع کاملا ایرانی هستم. وقتی میام خونه اون موقع دیگه ایرانی.
چه جوری ایرانی؟
احساس میکنم که ایرانی، غذا ایرانی درست میکنیم. من علاقه بسیار زیادی هم به غذا ایرانی دارم، خیلی دوست ایرانی داریم، با اونام خیلی معاشرت میکنیم. ولی خب وقتی که به احساس میکنم که فرهنگ داریم، موقعی هم که سر کار نیستیم ما ایرانی ها، اونم بالاخره یه مقدار قاطی شده بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. برای اینکه ما اینجا زندگی میکنیم خیلی چیزا هستش که بالاخره ما انجام میدیم که شاید بدون اینکه بهش فکر کنیم شاید ایران اینجوری نبوده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم اخترزند، از واتنفال شرکت برق سوئد چطور به مدیر کلی راه آهن سراسری؟
نه خب ببینید، من وقت درستم تمام شد همچنان همه چی کار کرده بودم دیگه. اینا همه با هم باعث شد که همین که من راه آهن، فقط خود سیستمش راه آهنه، ولی کارش خیلی مثل کار برقه، سیستم برقیه. کاراییه که من تو این کار جدیدم میتونم ازش استفاده کنم. تو هم تکنیک تو کارش هم مسائل اجتماعی خیلی زیاد داره این کار راه آهن سوئد.
خب فکر میکنید که شغل بعدی شما چه خواهد بود؟
من هیچ فکری واسه میخوام بکنم. الان راجع به شغل بعدی نکردم. نه من این کار تازه گرفتم. الان فقط تنها چیزی که برام مهمه که این کارمو به یه نحو احسن انجام بدم. بعد از اون فکر میکنم کار بعدی چی میشه. در حال حاضر خیلی راضی ام از این کارم و خیلی دوست دارم. امیدوارم که بتونم به یه نحو احسن انجام بدم. بعد از اون فکری کار دیگه بکنم.
اینجوری که در کارتون دیده شده، همیشه یک نقشه طول و دراز برای آینده دارید. چه نقشه‌ای حالا برای راه آهن سوئد کشیدید؟
برای راه آهن سوئد، البته دولت سوئد خودش برای راه آهن سوئد خیلی برنامه‌ریزی‌هایی داره، همش دولتیه، یه مقدارش میخواد شخصی بکنه. کار اصلی که به نظر من خیلی مهمه واسه من، یکی این که فکرایی که دولت داره به نفع احسان انجام بده، چه این کاری که دولت به من داده. این مهمترینی که غیر از اون هست اینه که مشتری‌ها، کسایی که از راه آهن استفاده می‌کنن، اونا از ما راضی باشن. مشتری‌ها برای من از همه چی مهم‌تره. سرمایه‌گذاری‌های خیلی بزرگ داریم توی راه‌آهن‌های جدید توی سوئد که کارهای سنگینی هستن و مهم‌ترین کارهای الان من از نظر مسئولیتی که من دارم موفق که بشیم، موقع به فکر کارهای دیگه، کارهای بزرگی هست که ما باید انجام بدیم.
خودتون ابتکار ویژه و به خصوصی فکر نکردین که به عنوان برگ برندتون به زمین بزنین؟
به خاطر این تجربه هایی که من دارم از همین فیزیک، البته به قسمت برق بوده، با چیزایی خستش که فکر میکنم اون از اونا بتونم استفاده بکنم. از لحاظ ریاست، سیستم ریاستی، تجربه هایی که از قدیم دارم خیلی خوبه که میتونم استفاده بکنم. یه چیز دیگه که خیلی به نظر من مهمه، که پیشرفتی که تو سیستم راه آهن هست تو اروپا، سرعت قطارها رو زیاد کنیم. یه تکنیک جدیده و سرمایه‌گذاری زیاد احتیاج داره، ولی اگه بتونیم موفق بشیم که خیلی خوب میشه.
نسخه شما برای کسب موفقیت به ویژه برای خانم‌های ایرانی چه خواهد بود؟
اول از همه می‌خوام بگم به نظر من زنای ایرانی که خیلی زنای قوی هستن، خیلی، و توی طبیعتی هم که ما میشیم به نظر من اکثرا، البته اونایی که من دیدم و هم معاشرت دارم باشون، توی خانواده خیلی به عنوان زنای قوی ما رو تربیت می‌کنن و اینا. ولی خب مسلما مشکلات همه جا هست برای زنا به دلایل مختلف. به نظر من مهمترین چیز اینه که آدم همیشه نشون بده که چی میخواد، همیشه قوی باشه، نذاره هیچ وقت که دیگران براش تصمیم بگیرن. مهم اینه که آدم هر چقدرم که تو زندگیش مشکلات داشته باشه بخوره زمین، بازم سر پا بیسته. مسئله البته فرق برای زن و مرد نداره. آدم هیچوقت اجازه نده مشکلات بر زندگی آدم غلبه بکنه که آدم دیگه به قسمت تسلیم بشه. به نظر من خانم‌ها حتی اگر که تو زندگیشون شرایطی وجود داره که خب من متوجه هستم، برای من که اینجا تو سر نشستم شاید خیلی آسونه این گفتنش، چون اینجا همه امکانات وجود داره، ولی همونجا هر جای دنیا که وجود داشته باشن آدم باید سعیشو بکنه. یه چیز دیگه که به نظر من خیلی مهمه اینه که کلاً راجع به مسائل خانم‌ها در جامعه، زنان باید به زنان اعتماد به نفس بدن، باید نشون بدن که به همدیگه اعتقاد دارن. توی تمام جامعه کاری دنیا این مردا بیشتر به همدیگه نیرو میدن. اگه قرار باشه که خانم‌ها بخوان حق خودشون رو توی تمام دنیا بگیرن، اینه که باید به همدیگه، به غیر از اینکه خود زنا باید خودشون کمک بکنن نیرو بدن، اینه که خانم‌های دیگه هم باید بهشون همون اعتقاد داشته باشن و همدیگه نیرو بدن، همون کاری که آقایون میکنن. این مسئله به نظر من خیلی مهمه.
شما خودتون چه جور رئیس زنی هستید؟
البته این سوالش همیشه من میکنن و من همیشه شروع میکنم میگم که من سیستم ریاستم سیستم ریاست سوئدیه در حقیقت، ولی یه مسائل خصوصیاتی هست که برای من خیلی مهمه. همه اونایی که با من کار میکنن میدونن من فرق بین زن و مرد هیچ وقت نمیذارم، هیچ وقت. فقط تنها چیزی که برام مهمه چه باستاب کاریه. هر کسی که برام تا حالا کار کرده میدونه، اولا که خوشبختانه خانمایی که با من کار کردن نه از ناراحتی هیچ وقت از طرف اونا داشتم، نسبت به اینکه خودم رئیس زن بودم، نه اینکه از اونا هیچ وقت از طرف من ناراحتی داشتن، برای اینکه اینقدر من بهشون از لحاظ کاری نیرو میدادم. البته من رفتارم با کارمندای مردم هم همینه. فرقم هیئت مدیره که من خودم استخدام میکنم همیشه 50% مردن 50% زنن، تا حالا اینجوری بوده و برام خیلی مهمه. ولی اصل ریاست من اینه که برای من شخص مهمه، چه تیپ آدمی هست، بازده کاریشون چطوریه و رئیسا که زیر دست من کار میکنن چطوری با کارمنداشون رفتار میکنن. برای من فرق بین اینکه زن باشن مرد باشن مسئله نیست، همه اونایی که با من کار کردن میدونن.